دیگه انستیتوت نیمه من بسیار جگرخون شدم. دیگه هیچ راهی نمانده که ما اصلا درس بخونیم. این مکتب هم نیمه ایلا کردم. درست خوانده نتانستم. از اونجا بسیار به سختی سند گرفتم. فکر کردم یعنی که شاید به رشته قابلگی را بیافتم. شاید یک زمینه کاری مساعد باشه که انجام بدم. دیگه زیاد امیدوار بودم. وقتی خبر بسته شدن انستیتوت را که شنیدم بسیار سر روحی و روانی من تاثیر کرد. دیگه بسیار جگرخون شدم. خیلی فیلن هم در خانه هستم. هیچ کدام مصروفیتی ندارم. همیشه به این فکر هستم که چی وقت دوباره همه انستیتوت ها باز میشه. دیگه منتظر هستیم. از دولت معامی تقاضا را دارم که همین مکاتب انستیتوت ها را دوباره باز کنه که ما بریم درس بخونیم، به یک جایی برسیم. ای که نمیشه همیشه ما در خانه باشیم. زیاد زحمت کشیدیم. می زحمات ما آخر چه میشه. دیگه بسیار جگرخون هستم. امید که انشالله روزی دوباره باز شوه.
این دختر گفت زمانی که انستیتوت های علوم طبی برای دختران در افغانستان بسته شد، از آن به بعد از وضعیت روحی و روانیش رنج می برد. او می گوید همه مشکلات را در این راه به تنهایی سپری می کند و از ترس نمی تواند وضعیت روحیش را با خانوادهش شریک بسازد. او از همان صحنه قصه می کند که خبر بسته شدن انستیتوت ها برایشان را شنید.
شب بود که خبر شدم در این گروه به انستیتوت ما پیام ماندن که انستیتوت ها سر از فردا بسته هستن دیگه. من اصلا شب خواب نبرد از گریان، از جگرخونی. میگفتم این زحمات ما، این سختی هایی که کشیدیم، این سختی های اقتصادی خیلی در افغانستان سخت است که یک دختر برای درس بخونه و پول پیدا کردن و بسیار سخت است. دیگه بسیار یک حس بد داشتم، خیلی گریان میکردم. باز دوباره گفتن شما در روز دوباره وقت دارین همی امتحان خدا بدین. وقتی که دوباره خوشحال شدم، فکر کردم یعنی باز شد همی انستیتوت. وقتی که باز دوباره شنیدم که بسته میشه، همی امتحان ما گرفته میشه دیگه، بسیار در سن امتحان جگرخون بودیم دیگه. همی اصلا فکر نمیکردم که ما چی حل میکنم، از بس که جگرخون مایوس بودیم دیگه. با وضعیت روحی روانی من اصلا هم خوب نیست. خودم هم حال دوا استفاده میکنم. من یک ضربه بسیار محکم از حالت روحی روانی در وقتی خوردم که همین کانکور بسیار به سختی خواندم. بسیار شبها درس میخواندم، روزها درس میخواندم که من امتحان کانکور بدم. بسیار علاقه داشتم. چیزی از دست ما نمیاد دیگه. ما امید داریم که دوباره انشالله باز ببینیم.
این دختر از مقامات حکومت طالبان می خواهد که دروازه های آموزش را برای تمام دختران در افغانستان باز کنند. زیرا به گفته وی این کشور برای زنان و دختران در بخش های مختلف و به خصوص در بخش طبابت که به نظر وی خیلی مهم است نیاز دارد که باید دختران آموزش ببینند و در بخش های مختلف صحی کار کنند.
از همه رشته ها که در زیاد در طبابت خیلی مهم است، مخصوصا برای یک دختر. شاید دیگر را پیش یک مرد مراجعه کرده بتانند، پیش دکتر مرد. اما من خودم مثلا وجدان من قبول کرده نمیتونه که من برم پیش یک دکتر مرد مرا معاینه کنه. این بسیار یک موضوع جدی است که باید این موضوع چه روشن کنن و دوباره انستیتوت ها را باز کنن. اگر می دختران نباشم، ما اصلا پیش دکتر هم رفتن هم میتونیم. بسیار زمینه برای ما سخت است که ما بریم پیش یک دکتر مرد و وجدان ما اصلا قبول کرده نمیتونه و بسیار گناهکار هم میشیم که ما بریم پیش یک دکتر مرد ما را معاینه کنه.
شبنم 25 ساله که به نام مستار با ما مصاحبه کرده است، یکی دیگر از دختران است که در سمستر چهارم رشته قابلگی در یکی از انستیتوت های شهر کابل درس می‌خواند. از او پرسیدیم زمانی که خبر بسته شدن انستیتوت های علوم طبی را شنید چی احساس داشت؟ شبنم در کنار این پاسخ از مشکلات و نگرانی که در این زمینه دارد چنین قصه می‌کند.
واقعا خیلی دردآور است. فکر میکنم همین لحظه باز تکرار شد که حتی بیانش برام مشکل است، حتی گفتنش برام مشکل است، زردآور است. ما زنده هستیم اما زندگی نمیتونیم، جسم داریم اما روح ما نیست. واقعا خیلی متاسف هستم، خیلی به دختران افغان خیلی دردآور، خیلی مشکل روزی که دوباره انستیتوت بسته کنن. با تمام بانوان کشور خود یک روز روز اندوه روز غمی بود که واقعا هیچ وقت دیگه دوباره دعا میکنیم که تکرار نشه. که با چه قدر امید با چه قدر مشکلات ما رفتیم درس خواندیم، اما با تأسف مشکلات ما را در نظر نگرفتن، زحمات ما را در نظر نگرفتن، مشکلات که ما هزاران مشکلات اقتصادی یک طرف، مشکلات جامعه طرف دیگر، در این شرایط ما رفتیم درس خواندیم اما باز همه کدام شده در نظر نگرفتن. این استا را بسته کردن. گناه ما چی بود؟ ما خودنها درس میخوندیم، گفتن حجاب بپوشین، جلباب بپوشین، نقاب بپوشین، هر کاری گفتن به روی دیگه قبول کردیم، حتی قبول کردیم چادری میپوشیم، ما درس میخوانیم، امید ما را از ما نگیریم، اما باز هم ما را ناامید ساختن، به خاطر که ما زن هستیم. تنها گناه ما زن بودن است. همین دلیل بود که تمام در رستاد، پنتون، مکتب، کورس همشه بسته کردن. واقعا خیلی دردآور است، خیلی اندوهگین است که تا بیان کردنش بسیار دردآور است. روزی که ما را گفتن دیگه نبیاییم، خیلی تأسف میخورد که چرا ما در چنین کشوری زندگی میکنیم. خداوند خونه گفته که مرد بخونه زن درس نخونه. در کجای قرآن گفته؟ در کجای کدام حدیث گفته؟ اگه قسمی بود خدیجه کبرا چهار تاجر بود، امرای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد. عایشه کسی که بهترین راوی حدیث هست، اگه علم نمی داشت آی راوی حدیث می بود. پس گناه ما چیست؟ ما کدام هدف دیگه نداشتیم. هدف ما درس، هدف ما خدمت با جامعه بود. نیاز ما بنام از بداکتر در جامعه.
شبنم آرزو داشت تار چپن سفید بر تن داشته باشد و برای هموطنان خود خدمت کند. اما زمانی که با صدور فرمان رهبری طالبان انستیتوت های علوم طبی برای دختران تا امر ثانی مسدود شد، این آرزوی شبنم به خاک یکسان شد و حالا که او در وضعیت بد روحی به سر می برد، نمی فهمد که به کدام سو روان است. چون بنابر اظهاراتش اگر دروازه های تحصیل برای دختران در افغانستان باز نشود، آینده تاریک پیش رو خواهند داشت.
وقتی که قلم کاغذ کتاب میبینیم واقعا افسرده میشیم. گناه ما چی بود؟ ما از درس تحصیل پاس موندیم. هدف ما تنها خدمت کردن با جامعه بود، پوشیدن چپن سفید بود، اما متاسفانه بدبختانه ما در چنین شرایطی شدیم که تا قلم به دست گرفتن نمیتونیم، امید زنده ماندن خود نداریم. با بسته شدن درهای انستیتوت واقعا زندگی دخترها جهنم شد. بعضها خودکشی کردند از بس که افسرده و رنجانده شدند. بعضها مشکلات روانی پیش از حد دارند، حتی با دواهای اونها خوب نمیشن، همیشه دوای خواب‌آور میخورن که خواب باشن. بعضها خودکشی کردن که ما شاهد خودکشی کردن چندین دختر خانمی بودیم که واقعا خیلی دردآور است. حتی بیان کردن از او مشکل است که چقدر با بی‌رحمانه خود خودکشی کردن. وقتی که امید انسان نداشته باشه به زندگی کردن، انسان هیچ معنی و مفهومی نداره. ما هر شب وقتی که خواب میکنیم امیدی ما ایست که در تحصیل برای دخترها باشن، اما باز هم ما به عقب میریم، هیچ وقتی با این امید دوباره بیدار نمیشیم. واقعا خیلی دردآور است، حتی بیان کردنش مشکل است. بر ما درد میده که چگونه ما این قسم ناامید شدیم، هر زندگی کردن ناامید شدیم.
از شبنم زمانی که در مورد وضعیت روحی و همچنان مشکلاتی که در راه آموزش دیده پرسیدیم، گلویش را بغض گرفت. چون وضعیتش حالا مثل سابق نیست، دختری که برای ساختن آیندهش آرزو داشت و تلاش میکرد که یک قابله موفق باشد.
سخت است، آسان نیست. حتی فکر میکنم همین لحظه همان است وقتی مورد انستیتوت درس میخوندیم، اومدن بر ما گفتن دیگر نبیاین. خیلی واقعا یک روز دردآور بود. ما با امید داخل شده بودیم، اما ما نو امید بر اومدیم، گفتن دیگر نیاین. تا امر ثانی انستیتوت محدود همه بسته است. واقعا همه دخترها گریه کردن، زاری کردن. گناه ما چیز چادری میکنی، نقاب میگه، جلبا میگه، هر چیز میگه ما میپوشیم، اما دوباره باز شد. ما میخوایم درس بخونیم. هیچ کسی به حرف ما توجهی نکرد و ما را از انستیتوت کشیدن که بعد از او آینده دخترها مثل جهنم شد. مشکلات روانی پیش از حد همشون پیدا کردن. بعضهایشان را به زور به ازدواج آوردن و بعضهایشان خودکشی کردن. که مشکلات روانی آنقدر زیاد است، آنقدر زیاد شده که بی حد بیاندازم. افسردگی به حد رسیده، همش از خاطر غم اندوه تحصیل. بعضی موفق شدن به خودکشی کردن، اما بعضی ها موفق نشدن، زنده ماندن. واقعا خیلی دردآور است. هر بار قلم به دست میگیریم همون لحظه یاد میاد که ما امتحان میدادیم، ما درس میخوانیم دیروز، اما حالا دیگه نمیتونیم رفتن. واقعا خیلی دردآور است، حتی نمیتونم که بیان دیگه بیشتر کنم.
طالبان چندی بعد از برگشت به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 میلادی ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنوف ششم را مسدود کردند و سپس در آخر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی را برای دختران بستند. در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی ملا هیبت الله آخونزاده فرمانی را صادر کرده و تمام انستیتوت های علوم طبی را برای زنان و دختران بست. برخی از والدین این دخترانی که از رفتن به انستیتوت ها محروم شدند می گویند آنها نیز با دیدن وضعیت دخترانشان نگران هستند و نمی فهمند که آنان چی آینده پیش رو خواهند داشتند. زن 53 ساله مادر یکی از محصلین انستیتوت علوم طبی می گوید که برای ادامه تحصیل دخترش مشکلات زیادی را سپری کرده و با بدترین مشکلات اقتصادی روبرو شدند، اما هرگز مانع تحصیل دخترش نشده. ولی حالا که آموزش برای دختران بسته شده است، از وضعیت فعلی دخترش نگران است و از حکومت طالبان می خواهد که هر چه زودتر دروازه های آموزش را برای دختران باز کنند.
ما یکی از این مادرهای هستم که یک دختر دارم، مسئله سنف 3 از انستیتوت بود و حالا یه انستیتوت بسته شد، تیده خانه شد. ما بسیار رنج میبرم، ما بسیار در زندگیم اقتصاد خراب دیر کردیم، تا به حال هم اقتصادم خراب است. بسیار آرزو داشتم که امی دخترم برای یک کار بار برش میسر شد، کم زندگی ما کمی جور شد و از امی گپام نه محروم شدیم. عالمی دخترکایی که کلارک از مکتب منی، از تفریح منی، از کار منی، از پوهنتون منی، خالمی دخترها آیا کدام تکلیف روانی پیدا نمی کنن؟ حالا ایچه دلیل داره؟ ای خب نفع حکومت است که اولاد تحصیل کده، مردم تحصیل کده، مردم اولاد، اولاد مردم خوب شده بره. اقتصاد مردم هم کمک میشه، مردم از جهالت جور میشه. ای قرن 20 سر ما آوردین، ای تا که ای رقم می باشه. اگر یا می خواهند که مردم ما دیگه مملکت آوری زندگی ما جور شوه، باید در حساب تحصیل کار کنند. حالی بیخی تحصیل هم ما نکده نظر روی. اگر امی خدا نخواسته میگم امی دختر ما امیال جگرشون تمام روز در دیر صندلی در آمدگی دیده که یا گریه کده یا یک رقم مویست. خوی ما چقدر رن میبرم از دیگه؟ نمی دختر ما چیزی شد؟ همی خودکشی کنن، چقدر خودکشی است؟ تمام روز خودکشی زر دارم. همی کار نکنن. از پیش همی کلانای همی دولت خواهش میکنیم که همی کار نکنن. همی مکتب در یو وقت دواز کنن، انستیتوت دواز کنن. زن و مرد کلش پیش خدا جوابگوی است. علم فرض است سر مردم. اگه یا بکنن دیگه ما چون که چرا کمی یا درس خواندیم که علم بسته میکنن. علم هیچ کسی بسته نمیکنن. یک زن در علم نمیمونن، با میمونن که پیش موچی بشینه بودتش مرده که پیشوای زن بته که بگی رنگو. یعنی شرم نیست، علم شرم است. نگه بسیار جگرخون هستیم دیگه بمیگم. هیچ خانه نمانده که خوشحال باشه. اقتصاد یک سو خراب، زن و مرد بیکار شده. ایرانی است که ما چه کنیم خیر دیگه؟ نگو زمین سخت آسمان بلند. خیر مردم کجا بره؟ ایران میری اونجا نمیمانه، پاکستان میری اونجا نمیمانه، دهی جهنی روز و بعد افتاره. خیر مردم کجا زندگی کنه؟ چه قسم زندگی چه پیش ببره؟ هر سختی که آمده کشیدیم به ایجاب انستیتوت میرفتن. نمی دختر ما ایجاب درست پوشیده، رای جدا، درس جدا، استاد زن. چرا منه؟ دیگه چه گپ است که منه؟
مریم سعیدی یکی از فعالان اجتماعی و حقوق زنان در افغانستان است. در مورد پیامدهای بسته شدن انستیتوت‌های علوم طبی برای دختران در افغانستان با وی صحبت کردیم. خانم سعیدی در مورد نیازمندی دکتران زن در بخش‌های صحی در افغانستان و دروازه‌های این انستیتوت‌ها برای دختران چنین می‌گوید:
بسته شدن در به انستیتوت‌ها برای دختران در افغانستان پیامدهای جدی و خطرناک نه تنها برای دختران بلکه برای جامعه افغانستان خواهد داشت. به دلیل این که جامعه ما به عنوان جامعه سنتی و اسلامی بیش از هر جامعه دیگر نیاز مبرم و جدی بر موجودیت دکتران زن، نرس‌ها و قابله‌های زن بر مدوا کردن زنان در افغانستان دارد. اما ما فکر میکنم که مسئولیت این اینستیتوت‌ها باعث خواهد شد تا از یک طرف دانشجویان این اینستیتوت‌های صحی که خود در آینده به عنوان دکتران زن مدعو کننده زنان در افغانستان می شدند، خود به فشارها و تکالیف روحی و روانی روبرو خواهند شد. از سوی دیگر، باز بودن این اینستیتوت‌های صحی در افغانستان تنها امید بر دختران بر خدمت کردن و آینده روشن در کشورشان بود که این محدودیت ناامیدی عمیق را در جامعه به وجود خواهد آورد. از سوی دیگر، بسته شدن در بین اینستیتوت‌های صحی در افغانستان باعث خواهد شد تا ما با کمبود شدید از دکتران زن، قابله‌ها و نرس‌های زن در ولایات و ولسوالی‌های کشور ما مواجه شویم. به دلیل این که هنوز هم ما در شفاخانه ها و کلینیک های صحی به ویژه در ولایات و ولسوالی های دورافتاده با کادرهای صحی زن مواجه هستیم. محدودیت زنان بر آموزش های صحی در افغانستان باعث خواهد شد تا آمار مرگ میر در افغانستان افزایش پیدا بکند، در حالی که گزارش های اخیر هم میرسانه که مرگ میر مادران افزایش پیدا کرده، چون ما میفهمیم که در جامعه ما کمتر زنان اجازه دارن و دسترسی دارن که برای تداوی امراضشان نزد دکتران مرد ما مراجعه بکنند. اگر تا چند سال آینده ما دیگر دکتران، نرس‌ها و قابله‌های زن نداشته باشیم، مرگ و میر زنان و مادران به درصدی بسیار بالایی خواهد رسید. و سوی دیگر فرار مغزها بیشتر خواهد شد، چون ما دختران در افغانستان داریم که طی سالیان گذشته تلاش‌های زیاد را بر خدمت کردن در افغانستان انجام دادن و اگر نتونن تحصیلاتشان را به پایان برسانن و به عنوان دکتران زن در جامعه خدمت بکنن، ما با فرار این قشر تحصیل کرده مواجه خواهیم شد. و سوی دیگر مشکلات حاد اقتصادی را هم به بار خواهد آورد، چون زنان در افغانستان در بسیار زیاد از خانواده ها تأمین کننده مخارج خانواده هایشان هستند.
خانم سعیدی از حکومت طالبان می خواهد به جای بسته کردن دروازه های آموزش برای دختران در افغانستان، باید زمینه های بیشتری مساعد شود، چون به گفته وی این کشور در بخش های صحی با کمبود دکتران زن مواجه و همچنان با دختران آموزش دیده در دیگر بخشا نیز نیازمندی بیشتری احساس می شود.
اما خواستم به عنوان یک دختر مسلمان در جامعه اسلامی و دولت اسلامی است که به جای محدود کردن و بسته کردن دروازه های آموزش، دروازه های اینستیتوت‌ها، مکاتب و دانشگاه ها در افغانستان زمینه های بیشتر فراهم بکنند به عنوان یک دولت اسلامی. حجاب فرض اسلامی است و تمام دختران افغانستان پابند به این هستند و من خواستار از این هستم که امارات اسلامی افغانستان یک طرز عمل را وضع بکنه مبنی بر شرایط پوشش دانشجویان و دختر و تمام دانشجویان در قالب اونمو طرز عمل دوباره به درسایشان باز بگردن و ما به عنوان جامعه اسلامی کادرهای صحی و متخصص در آینده داشته باشیم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع برنامه امروزی زن و زندگی برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندند را برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی زن و زندگی که برایتان تقدیم شد. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.
رادیو آزادی. ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و اعظم آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652,000 کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌باشد. جغرافیای طبیعی، بنقشه توجه کنید، یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می ده. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سپیدکوه، سیاهکوه، تیربند ترکستان، اسفینقر، ترقر مناطق بلند را تشکیل می دهند که این کوهها در نواحی مرکزی شمال شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می باشد. سطوح مرتفع، اراضی همواری که در بین کوه‌ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارت از سطح مرتفع پامیر، واخان و سطح مرتفع مرکزی می باشد. دشت ها، ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکوا واقع هست. و که اقلیم افغانستان چی می دانید؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعاع آفتاب را وانمود می کند. میلان شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین اوصاف جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی ذیل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی، نواحی جنوب غربی کشور مثل گرشک، نیمروز و جنوب فرا را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن هست. اقلیم کوهستانی، ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می‌شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می‌شوید. بخش زیاد بارندگی در این نواحی به صورت برف می‌باشد. اقلیم مدیترانه‌ای، منطقه اقلیم مدیترانه‌ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می‌گیرد. برنج، نیشکر و میوه‌های خاندان سیتروس در آن می‌روید. اقلیم مونسون، بعضی مناطق ولایت پکتیا، خوست و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می‌بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت‌های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می‌باشد. اکثر جنگل‌های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپ‌سار بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می‌گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل می‌شه. اقلیم تندر آلپی در این مناطق برف زیاد می‌بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی‌رود. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن رشد نمی‌کند. کوه ها افغانستان کشور کوهستانی که تقریبا یکی بر سه حصه خاک آن را کوه ها در بر گرفته است. این کوه ها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع هستند. اگر کوه های بلند در افغانستان نمی بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سرب، سنگ های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوه های کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط هموار این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت می گیرد. کوههای مهم افغانستان هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خول در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به دو حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی. هندوکش شرقی از دره زیبا که بدخشان تا کتل خوابک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمی در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کتل خوابک تا دره بامیان امتداد دارد. بلدیان از هندوکش شرقی کمتر هست. از همین سبب عبور و مرور از کتلهای آن نسبتاً آسان‌تر هست. گوه بابا گوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کتل حاجی گک شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستد تجارتی بیشترین استفاده صورت می‌گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می‌خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه و به علت سزی هوا نفوس کمتر زندگی میکنن، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی به مرکز جمعیت زیادتری سکونت دارن. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوسترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم اطراف مراکز صنعتی و نواحی مسائل زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوسترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم است، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوس در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی. بزرگترین گروه مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل می دهند که به سه تقسیم می شوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقیه یا سلاوها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلوساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هلندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، نوروزی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوها. این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان فولند، چک، سلواک، صبح ها و کروات های یوگسلاوی های سابق می باشند. زبان. در اروپا به زبان های گوناگونی تکلم می کنند. مردم و تنوع این زبان ها به قدری است که هر قسمت از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می کنند. زبان مردم اروپا عموما از نظر ریشه های زبانی به سه تقسیم می شوند. از دین و مذهب اروپا چه می دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیش های آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب و جنوب اروپا، یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا به درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان، پولند، مجارستان، چک و سلواک به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر رو پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. پروتستانت. بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاف ها از آن پیروی می کنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه می دانیم؟ زراعت و مالداری قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و باراندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه های علمی صورت می گیرند. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه‌ای سبب شده است که در این منطقه زمینه زرع حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردند.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
در صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم‌ها را می‌خوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم‌ها دارای چه خصوصیاتند. هر یک از اقلیم‌هایی را که در درس امروز می‌خوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم‌ها بر زندگی انسان‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. می‌رویم و خصوصیات همه اقلیم‌ها را در درس استاد می‌شنویم.
میم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی‌های مداوم می‌باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرب آفریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحل تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحل تحت الاستوایی، این ساحل در شمال و جنوب جنگل های استوایی موقع دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال افریقای مرکزی نایجیریا جنوب مالی را در بر میگیرد. سوم اقلیم ساحل استپ است. اقلیم منطقه استپ مربوط یک نوار در شمال افریقا شرق به غرب امتداد یافته، چراگاه های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل میدهد. و چهارم اقلیم های صحرایی، منطقه صحرایی در شمال بر اعظم افریقای خیلی وسیع بوده، تمام صحرای عظیم را در بر میگیرد و کهاین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانا امتداد 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه، در شمال افریقای اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الی سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنتره، خرما و نیشکر تشکیل می دهد. ای را که شما می بینین این خودش صحراهای مختلف اقلیمی است، این همچنان بخش از صحرا. بعد میایم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناقل سوانا به صورت پراگنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نماید. این هم معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند. و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا و مصر افریقای جنوبی بود و در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها با 37 مملکت رسید و بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل را مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاپوست ها این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاپوست بود انجام دادند. اینم که شما می بینید نقشه سیاسی است. و بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوس را می شناسیم. نفوس چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریبا 4 الی 5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب ترو پیک دارای زمین های حاصل خیز است، تراکم نفوذ زیادی می باشد. ایرا که می بینین ای هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد، در شمال افریقا مردم غرب زندگی می کنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی می کنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاپوست زندگی می کنند. در افریقای مرکزی جنوبی و صحرایی ازم مردم بسیار پوست ها زندگی میکنند که از لحاظ قد چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی منتو تقسیم شدند. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایلی پیدامی زندگی می نمایند. اینا هم که می بینین این هم یک نقش بشری مهاجرین بودن که در آن همه چیز تشریح شدن. از دین و زبان افریقا چی می دانید؟ از دین و زبان افریقا چی می دانید؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیصدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان های محلی می باشه و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان های محلی که تعداد آنها زیاد است و چهارم زبان های اروپایی که در راس آنها زبان های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافیای بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 7، 8 و 9 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا تی کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که از من حذر کردی نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جال یکسان میکنی تا که بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا